ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرد اعتبارنامه 282 نماینده مجلس دهم صادر شده است. وزیر خارجه ایران خواستار تسهیل مراودات بانکی توسط اروپا شد. رئیس سازمان حج و زیارت میگوید عربستان تا یکشنبه فرصت دارد پاسخ خود را به ایران ارائه کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرد اعتبارنامه 282 نماینده مجلس دهم صادر شده است. علی پور علی مطلق به خبرگزاری ایسنا گفته که بجز اعتبارنامه 8 نماینده، اعتبارنامه سایر منتخبین مجلس دهم صادر شده است. شورای نگهبان انتخابات بندر لنگه را ابطال کرده و نماینده این حوزه در انتخابات میان دوره‌ای برگزیده می شود. دبیر ستاد انتخابات کشور می گوید اعتبارنامه 4 منتخب تبریز و 1 منتخب حوزه اهر و حریز هنوز صادر نشده. نماینده مراغه هم پس از برگزاری انتخابات در سانحه رانندگی فوت کرد. شورای نگهبان همچنین آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را باطل اعلام کرده و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته اعتبارنامه خانم خالقی باید توسط مجلس تصویب شود، اما شورای نگهبان میگوید میتواند هم قبل و هم بعد از انتخابات افراد را رد صلاحیت کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از اروپا خواست گام‌های لازم را برای تسهیل مراودات بانکی بردارد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای ظریف که در تهران با وزیر خارجه لیتوانی دیدار می‌کرد گفت گام‌های جدید گروه 5 به علاوه 1 در آخرین اجلاس وزیران خارجه آمریکا و انگلیس با مسئولان بانکی در لندن آثاری برای تعرق بخشیدن به معاملات بانک‌های اروپایی به همراه داشته. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایان او از بریتانیا، آلمان و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 30 اردیبهشت از بانک‌ها و بازرگانان خواستند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم‌پوشی نکنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود واشنگتن همکاری بانک‌های بین‌المللی با شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی را که مورد تحریم نیستند بدون مانع می‌داند. به علت تحریم‌های آمریکا، ایران برای دسترسی به سرمایه‌های خود در بانک‌های جهان با دشواری روبرو است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت میگوید هیئت ایرانی که برای مذاکره با عربستان به ریاض رفته بود به تهران بازگشته و ریاض تنها تا یکشنبه فرصت دارد که پاسخ قطعی خود را درباره حج امسال ارائه کند. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت 6 نفره ایرانی به ریاست رئیس سازمان حج و زیارت در حالی به تهران بازگشته که توافقنامه‌ای در مورد حج سال جاری امضا نکرده است. آقای اوحدی گفته که ایران و عربستان در خصوص 5 بند تفاهم نامه پیشنهادی ریاض به توافق نرسیدند. ایران میگوید مقام های عربستان در اعزام زائران ایرانی به مراسم حج از جمله دادن روادید و تأمین امنیت آنها کارشکنی میکنند. پیش از این وزیر ارشاد گفته بود شرایط برای انجام حج تمتع امسال آماده نیست. به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که نگاهی داره به مسائل حقوق بشری هفته.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. در هفته‌ای که گذشت 35 دختر و پسر جوان در قزوین به جرم شرکت در میهمانی مختلط و مصرف مشروبات الکلی هر کدام متحمل 99 ضرب شلاق شدند. حکم شلاق 17 کارگر معدن در استان آذربایجان غربی هم اجرا شده است. 30 تا 100 ضرب شلاق سهم هر کارگر. شیما بابایی فعال مدنی بازداشت شد و محمد مظفری دیگر فعال مدنی هم به 2 سال زندان محکوم شد.
موسیقی
سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت برای 35 دختر و پسر جوان در شهر قزوین حکم شلاق اجرا شد. 99 ضرب شلاق برای هر یک از این افراد که به گفته دادستان قزوین در یک پارتی شبانه و مختلط دستگیر شدند. اتهام این افراد شرب خمر و رقص مختلط با پوشش نامناسب عنوان شده است. اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین این افراد را به هنجار شکنی متهم کرده و اجرای حکم شلاق لاقشان را درس عبرتی برای سایرین دانسته است. اجرای حکم شلاق طی سالهای اخیر در شهرهای مختلف ایران برای ده‌ها تن به اتهام روزه‌خواری یا مصرف مشروبات الکلی اجرا شده است. حکمی که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، آن را از مصادیق شکنجه می داند.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت. جمهوری اسلامی به قول خودشون مبارزه با فساد رو بردند زیر همین مبارزه با فساد اخلاقی. یعنی جمهوری اسلامی باز فکر میکنه که با این جور برنامه‌های ارواح‌فریبانه بتونه به مردم اینجور القا بکنه که فساد فقط در اینی که چند نفر نوشابه الکلی صرف کنن یا دختر و پسر مثلا با هم بیرون برن.
همزمان خبرگزاری ایلنا از اجرای احکام قضایی 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی از جمله پرداخت جریمه نقدی و تحمل 30 تا 100 ضرب شلاق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه خبر داده است. ایران از معدود کشورهایی است که در آن احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن همچنان اجرا می شود. احکامی که سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر آنها را غیر انسانی می دانند و طی سالهای اخیر بارها از اجرای آن انتقاد کردند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره می گوید:
مجازات های بدنی در ضوابط حقوق بشر ممنوع هستند. که یکی از اینها اجرای حکم شلاقه. برای هر جرمی، هر چقدر که سنگین هم که باشه، نبایستی حکم شلاق صادر و اجرا بشه، به ویژه آنکه در مورد افرادی که فقط از حقوق قانونی خودشون صحبت میکنن، کارگرانی که اینچنین مورد حکم قرار گرفتند، فقط خواسته اونها رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران و ایجاد اتحادیه و سندیکاهای مستقل است.
درباره اجرای حکم شلاق در ایران پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته حکم شلاق باید هر چه زودتر از قوانین ایران حذف شود. کیوان هم در کامنتی نوشته با شلاق زدن نمیتوان طرز فکر و سبک زندگی کسی را عوض کرد. هدف ایجاد وحشت به منظور ساکت نگه داشتن مردم است. اما برخی دیگر از مخاطبان رادیو فردا نظر متفاوتی دارند، از جمله آزاد که گفته اینها یک عده ضد انقلابند که جیره‌خوار آمریکا، اسرائیل و آل سعودند. ما باید از نیروی انتظامی و قوه قضاییه تشکر کنیم که آنها را با شلاق تنبیه کرده است. امیر مهدی، مصطفی و صادق هم گفتند این قانون ایران است و باید اجرا شود. اما یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی تلفن پیامگیر رادیو فردا گفته:
این جریان جوانانی که در قزوین یک روزه محاکمه شدن و شلاق خوردن، صرف نظر از این که شلاق باید بخورن نخورن، اونها مسائل قضایی است، بهتر واردش نشیم. ما مردم رو جریحه‌دار کرده، اکثر رو دزدا، غارتگران، اونهایی که بیت المال رو خوردن بردن، اونها هیچ خبری ازشون نیست. بعد چند تا جوان رو که خب جوانی کردن، هزار جور راه برای متنبه کردن اونها هست. میشه ازشون تعهد گرفت، میشه حبس تعلیقی براشون صادر کرد، میشه جریمه نقدی کرد، بعد حق داشت داشتن وکیل، اظهار نظر، همه ازشون گرفته شده. این چه نوع عدالتیه؟ من از خود جمهوری اسلامی سوال میکنم. کار بی ندارم این که شلاق بزنید نزنید میگن حکم اسلامه. این چه نوع اجرای عدالته؟
برخی گزارش ها از ایران هاکیست. احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی، دست به اعتصاب قضا زده. او که از آبان ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده است. فرزند حشمت الله تبرزدی میگوید پدرش در زندان دست به اعتصاب قضا زده. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که تیر ماه سال گذشته با پایان آخرین محکومیت خود از زندان آزاد شده بود، روز 28 اردیبهشت ماه مجدداً بازداشت شده، اما علت بازداشتش نامعلوم است. آبتین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، میگوید
ایشون بارها تحت عنوان اتهامات مشابه در زندان بودن و الان ما نمیدونیم واقعا دلیل بازداشت مجدد ایشون چیه. قاضی پرونده گفته که شما افغان پیگیر کار ایشون نباشید چون که ایشون با ما همکاری نمیکنه و احیانا در حال پرونده سازی هستن برای ایشون.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار زندانی، هم از 19 اردیبهشت ماه در اعتصاب قضاست و به گفته نزدیکانش حال جسمی نامناسبی دارد. او که از 9 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان و تشویش اذهان عمومی به 10.5 سال زندان محکوم شده است. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، میگوید علت اعتصاب قضای همسرش پرونده سازی های اخیر علیه اوست.
3 بار ایشونو به دادسرای اوین احضار کردن و 8 بار یه اتهام جدید رو بهشون وارد کردن. دفعه اول بهشون گفتن که استناد شده به ارسال پیام شادباش آقای کبودوند برای کوبانی یا درخواست صلح ترکیه با کردها. دفعه دوم گفتن که تبدیل علیه نظامه. دفعه سوم هم باز پرس گفته که شما پایان‌نامه دانشگاهتون در مورد نقض حقوق زندانیان در ایرانه. به همچین چیزی اصلا صحت نداشته. پایان‌نامه آقای کبودوند هنوزشون آماده نشده. اگر آماده بشه در مورد ترکیه و اقلیت هاست. الان بعد از 9 سال باز دارن پرونده سازی میکنن. حتی بازجو بهشون میگه که وزارت اطلاع از ما خواسته که آقای کبودوند رو به دورترین نقطه جنوب کشور تبعیدشون کنیم.
امید کوکبی با وثیقه 500 میلیون تومانی برای 2 هفته به مرخصی استعلاجی آمد. او که به سرطان کلیه مبتلاست، چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفت و یکی از کلیه هایش از بدنش خارج شد. این فیزیکدان ایرانی از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و تحصیل مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. سیما بابایی، فعال مدنی، هفته پیش توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و اتهام این دانشجوی 22 ساله خبری در دست نیست. و محمد مظفری، فعال مدنی، هم به 2 سال زندان، 2 میلیون تومان جریمه نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.